أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلغون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منغلب ينغلبون. امروز 12 اردیبهشت 1391 هجری شمسی است که سال روز گرامی داشت و اجلال تعلیم معلمان است و سال روز شهادت آیت الله مطهری قدس الله نفسه و زکیه است که امیدواریم ذات اقدس اله اون شهید را و سایر شهدا را و همه مجاهدان در راه دین را با انبیا و اولیا محشور بفرماید و همه معلمان حوزوی و دانشگاهی که در صراط تعلیم حکمت به کتاب الهی و تزکیه نفوس تلاش و کوشش کردید و کردند و می کنند انشاءالله خداوند همه اینها را مشمول عنایت خاص خود قرار بدهد و این نظام را، این رهبر را، این حوزه ها را، این مراجع را تا ظهور صاحب اصلیش از هر گزندی محافظت بفرماید و ثواب بحث امروز به ارواح مطهر همه شهدا مخصوصا روح مطهر شهید مطهری قدس الله نفسه و زکیه اهدا بشود انشاءالله. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. در بخش پایانی سوره مبارکه شعرا، چون محور اصلی این سوره دو چیز بود، یکی جریان توحید یکی وحی نبوت، کلمه وحی را، تنزیل را، مسئولیت قرآن را در آیات مکرر ذکر فرمود. در این بخشای پایانی راجع به تنزیل سه آیه است. یکی این که فرمود آیه 192 و انه لتنزیل رب العالمین، مصدر نزول این را که خدای سبحانه است مشخص کرد، محبت این وحی را که قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است مشخص کرد، آورندگان این که روح امینن مشخص کرد. پس قرآن کریم و مجید و حکیم صدر و ساقی او معصوم خواهد بود. در قبال تهمت تبهکاران قریش دو آیه دیگر نازل کرد. آیه 210 فرمود و ما تنزلت به شیاطین. اینها گاهی میگفتن این شعر است، گاهی میگفتن کهانت است، گاهی میگفتن فرستادی جن است و مانندان. در باره شعر در بخش پایانی این سوره آیاتی نازل شد. در باره کهانت و مسجریان جن زدگی و حرف جن، این آیه 210 است که این حرفا حرفای شیطان نیست، برای اینکه نه شیطان توان ادراک اینها را دارد یک، و نه شیطان به خیر و فلاح و صلاح و حق و صدق و خیر دعوت میکند، دو شیطان به کذب و باطل و شر و قبیح فرا میخواند و قرآن در مقابل اونهاست. لذا فرمود به ما تنزلت به شیاطین، برای اینکه بغیه اینها نیست، تو مسیر کار اینها نیست، شیطنت شیطان تو فسنه است و تو بطلان است و تو کذب است و تو شر است و تو قبیح، کارش همینه. و قرآن حکیم از اول تا آخرش خیر است و حق است و حسن است و زیبا است و فلاح است و صلاح. پس اصلا تو بغیه شیطان نیست، تو کار شیطان نیست. گذشته از این که بود انهم عن السمع لمعزولون، در سوره مبارکه جن آمده است که قبلا بخشی از اخبار غیب را اینها ممکن بود دسترسی پیدا کنند، بعد دستکاری میکنند، کم و زیاد میکنند، ولی الان با نزول قرآن کریم جا برای دسترسی اینها به وحی نیست. حرف حق اصلا نمیزنه مگر اینکه از این حق بخواهد منظور باطل بکند. همین کسی بخواهد فریب بدهد همین است دیگر. اگر کسی را بخوان فریب بدن از راه حق فریب میدن، این فریب کاری حق نیست. در سوره بارکه جن آیه 9 به بعد به این صورت آمده است که وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. گفتن به که ما قبلا دسترسی پیدا می کردیم اما الان معذوری، به ما اجازه نمیدن. حرس هست، نگهبانان هست، مسئولین صیانت و حفظ دستگاه سپهری و نظامی هستن، الان هیچ نمی شنویم. بنابراین این که فرمود انهم عن السمع لمعذورون، یعنی کلن در این صحنه اونا حقی از مطالب الهی نخواهند داشت. گاهی اخبار غیبی را که مربوط به وحی و امثال وحی نیست، مربوط به دودمان و زندگی عادی خود بشر است، دسترسی پیدا میکنند، اما همین را مخلوط به کذب القا میکنند به جنگیرها. یک، خود جنگیرها هم اکثرشون مخلوط به کذبند و لذا فرمود افاکن و اکثر اینها هم کاذبند. گاهی خبرهایی که خودشون میسازن میگن جن به ما گفته، گاهی هم خبرهایی که از جن دریافت میکنن هم جنها مخلوط میکنن هم خود اینها، بنابراین میشه اکثر هم کاذبون، جایی برای اعتماد نیست. شیطنه افاک عصیم، یعنی همین جنگرها که همیشه در هر عصر و مثلی بودن دیگر، یه انسانهای دروگو. افاک گاهی به این است که صیغه مبالغه است، گاهی حرفه است و فعال مبالغه و رشته و صنعت را میرسونه، گاهی نه آن است و نه این، نه شخص پر دروغ است نه رشته او رشته دروغ بافی است. ولی دفعتن یه دروغ مهم زده، این که میگن جعفر کذاب، این چه نیست که حالا رشته او این عنوان فعال نظیر بقال و شقال، یعنی پر شغل، بقال یعنی پر بغل فروش، یا نه حرفش این باشه. اگه کسی حرفش بغل فروشی باشه میگن بقال، هرفش فروفروشی فروفروشی نام دیگه داره. گاهی هرفه و شغل است، گاهی پرکاری در اون رشته است، گاهی نه پرکاری است و نه رشته اوست، نه زیادی حرف میزد نه رشته او به حرفه او این است. اما این حرف حرف مهم نیست. یا آدم عادی ادعای امامت بکند یعنی چی؟ این میشه کذاب. نه اینکه حالا خیلی قبلا دروغ میگفت یا حرفش این است که بشه صیغه نسبت که شغلش این باشه. افاق بودنم از همین قسم است. گاهی رشته به شیوه بعض یا افکه، گاهی پردروغن برو ریشهشون به شغلشون نباشه، گاهی اصلا یه خبر مهم میجعل میکنن که این یه باعث حیرت و بهت دیگری است. بالاخره برای همچه افرادی شیاطین نازل میشوند، هم خود شیطانها بی دروغ نیستند، هم اینا که کارشون این است یا شغلشون این است یا احیانا خوششون آمده که از این کار استفاده کنن در بخش سوم، اینا میشن افواق. فرمود اکثر هم کاذبونه. خب پس بنابراین به تهدیدی که فرمود، فرمود خود قرآن مبدأ نزولی دارد که با مبدأ نزول اون چرا که پیش شیاطین است فرق میکند، یه محبت نزول دارد که با اون چه پیش شیاطین است فرق میکند، یه مطلب دقیق نازلی دارد که حکیم از حکمت است و مجد و کرامت دارد، میشه قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن حکیم، که حرفای اونا این چنین نیست، حکمت و مجد و کرامت ندارد. پس از سه نظر قرآن با حرفایی که شما میگید این کهانت هست یا حرفای جن است اینا فرق میکنند، خیلی فرق میکنند. بعد در بخش پایانی هم فرمود که این قرآن کریم که نازل شده است، شما باید پیروان این قرآن را گرامی بدارید و وقف جناح کلمن اتبع که من المؤمنین، جمع بین اتباع و ایمان تقریبا جمع بین علت و معلول است، به این معنا که وقف جناحک لمن اتبعک، چرا؟ لأنهم مؤمنون. مثل بلا طائر یطیر به جناح هست، وگرنه اتباع با همون ایمان و پیروی عملی همراه است دیگر. هر مؤمنی متبع است، هر متبعی مؤمن است. جمع بین اتباع و ایمان برای آن است که فرمود وقت جناح شل من اتبع که، چرا؟ چون لنده هم مؤمنون. خب بعد فرمود به این که تکیگاه تو خدایی باشد که هم قدرت دارد هم مهربانی و عنایت ویژه دارد و تو را در بین نمازگزارها میبیند. الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. رؤیت الهی و نظر الهی دو قسم است. یه رؤیت عامه رحمانی است که خب همه رو میبیند دیگر، این به کلش این بصیر است. یه رؤیت ویژه است که نظر تشریفی است. ذات اقدس الهی در نگاه نمی کند، با یه ده حرف نمی زند، با اینکه به کلش این بصیر است. همون لا یکلمه الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم. یه نظر تشریفی است دیگر. خدای سبحان یه در نگاه میکند، یه در نگاه نمیکند، با اینکه او به کلش این بصیر است. این که فرمود یرا که تو را میبیند یعنی رؤیت تشریفی دارد، یعنی انکه به اعیان ناس، نظیری که پس نو فرمود تو در دید مایی. خب همه چیز در دید خدای سبحان است، اما وقتی خدا فرمود ما شما را میبینیم یعنی نگاه تشریفی داریم. فرمود ما نگاه تشریفی و رؤیت تشریفی به شما داریم وقتی که تو نمازگزارا هستید یا در بین ساجدین از انبیا و اولیا که لم طلب دسکل به مدله ماس جسیابه ها هست، لم طلب دسکل جاهلیت و انجاسی ها و لم طلب دسکل به مدله ماس جسیابه ها، از این هاست. از دوره آدم تا این عصر کنون در اسلاب و ارحام مطهر آمدی، یک معنا. در بین نماز شب خون ها در حال سجده، دو معنا. در نماز جماعت امام اونهایی و تقلبات رکوع و سجود و قیام و قعودت را خدای سبحان نگاه ویژه دارد، این سه معنا. اگر این معنای سوم باشد، این با نماز جماعت هماهنگ است و شاید این در مدینه نازل شده شد، در مکه نماز جماعت این چنینی نبود، ممکن است که به صورت مخفی بوده ولی نماز جماعت رسمی نبود. مطلب مهم آن است که در این حال که نماز ستون دین است، مهمترین جزء نماز مسئله سجده است که حتی از رکوع هم بالاتر است. لذا سجده را دو بار تکرار کردند و در باره رکوع گفتن یک بار کافی است. ما در هر رکعت دو تا سجده داریم و یک رکوع. به احترام این که سجده اعظم و رکنن هست، اشرف و رکنن هست، اعلا و اجل و رکنن هست، تکرار شده است و اینکه دو بار انسان به ذات اقدس اله نزدیکتر بشود. اون آیه که قرائت سجده واجب دارد همین پیام را میرساند که سجده بکن و نزدیک شو. غرض اون است که انسان در نماز در همه حالات تو قرب الهی است، لکن در سجده اقرب و ما یمکن هست. لذا سجده در هر رکعت دوبار تکرار شده است و در این آیه فرمود یرا تقلب کف ساجدین، نف القارئین، نف القائمین، نف الراکعین، اما تقلب کف ساجدین. بعد فرمود چرا خدایی که عزیز و رحیم است تکیگاهش اینه که او سمیع و علیم است. خب اگه کسی سمیع باشه عزتش پشتوانه داره، اگه کسی علیم باشه رحمش پشتوانه داره. بعد فرمود هل انبئکم علی من تنزل و شیاطین تنزل و علی کل افاکن اسیمن یلغون از سمع و اکثر هم کاذبون. فرمود این تحلیل سزلی که مصدر نزول، محبت نزول و خود شیء نازل در قرآن همش حق است و صدق است و خیر است و فلاح و صلاح و این درباره شیطان هر سه جهتش باطل است، برای این است که محبت نزول شیاطین افرادی هم که پراکنده گوین، یک حرفهایی می زنن که عمل نمی کنن، دو اون چرا عمل می کنن به زبان نمی آرن، سه یه عده افراد حوچی به دنبال اینا راه می افتن، چهار این حوزه شعره. خب پس جوهر شعر با جوهر وحی فرق دارد از هر جهت. فرمود به این که هل انبئکم علی من تنزل و شیاطین درباره مبدا فعالی که تون آیات قبل بود، درباره مبدا قابلی فرمود تنزل و علی کل افاک نسیم، اون شیاطین سمع را الغا می کنند، یلغون السمع یعنی یلغون المسموع یعنی خبر، اگر از خبر که مسموع است به سمع یاد میکنن رو تناسبی که بین سمع و مسموع است، مثل لفظ میگن ملفوظ میخوان، خلق میگن مخلوق اراده میکنن، میگن این لفظ خوبی نبود. خب لفظ وصف لافظ است، این تلفظ این کلمه که لفظ نمیگن، این ملفوظ است. این زید را که خلق نمیگن، زید مخلوق است، خلق فعل خالق است. همونطوری که ما خلق به معنی مخلوق داریم، لفظ به معنی ملحوظ داریم، سمع هم به معنی مسموع است. یلغون السمع و اکثر این افاکین کاذبن، یک اکثر اون شیاطین کاذبن، دو هم اونایی که میارن پردو اکثرشون دروغ میگن، هم اینا که میگیرن جنگی را اکثرشون دروغ میگن. خب و نشانه دیگرش که شما گفتید که این شعر است، اون بخش کهانت و جنگیری و اینا تموم شد، میگید این شعر است. شعر یه فرق جوهری با قرآن دارد. قرآن حکمت است و مجد است و کرامت که یاسین و قرآن حکیم. شعر خیال بافی است، برهان درش نیست و شاعر اینم از سه جهت از سه زل اینو تحلیل فرمودن. جوهره شعر با جوهره وحی فرق میکنن، چون این خیال بافی است، برهان درش نیست، قرآن برهان محض است، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، هم حرف قرآن است، هم خودش برهانی سخن میگوید، هم مردم و برهان دعوت میکند. جوهره شعر با جوهره قرآن فرق میکند. آورنده شعر که شاعر است، او پراکنده اندیش است. تأثیر شعر هم در حوزه کسانی است که قابونند و اهل قبایتند و اهل ضلالتند. پس از هر سه جهت، یعنی مبدأ نزول و محبت نزول و اثر خارجیش با قرآن کریم فرق میکند. و شعراء یتبعهم القابون، الم تره که خود این شعراء فی کل وادن یهیمون، اون قابون هم پراکنده نیشن که همه جون رعا اسباء و کل نائب، هر جا بوقی در آمد اینا حاضره. یمیلون مع کل ریح، این یمیلون مع کل ریح نظیر همه جرعا پشه ها همین طورن دیگر. اینها اسباء کل نائق و کل واده یهیمون هم و یقولون ما لا یفعلون. این یقولون ما لا یفعلون که در سوره مبارکه صف هم آمده است، کبر مقتن این در الله ان تقولوا ما لا تفعلون، این غیر از نفاق است. نفاق آن است که چیزی را که معتقد است نمیگوید، چیزی را که معتقد نیست میگوید و بر خلاف عقیده اصرار دارد. در جریان قول بلا فعل یا فعل بلا قول، این کاری به نفاق ندارد، ممکن است بر نفاق تسبیق بشود، ولی واعظ غیر متعظ منافق نیست. اما میگوید و عمل نمی کند. لما تقولون ما را تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما را تفعلون. این واعظ غیر متعظ مشمول قائل بلا فعل است، نه اینکه منافق باشد، این مسلمان است، نه اینکه باطنش کافر باشد، قبول دارد، منتها گرفتار معصیت های عملی است. و انهم یقولون ما لا یفعلون. اما در قبال این گروهی از شعرا را استثناء فرمود، فرمود مگر شعرایی که مؤمنند از عقیده سالمند، یک و در کنار عقیده سالم عمل صالح دارند، دو. چون مستحضرید برای ورود بهشت دو عنصر لازم است، یکی حسن فاعلی، یکی حسن فعلی. حسن فاعلی همون عقیده سالم داشتن و مؤمن بودن، حسن فعلی یعنی کار خوب کردن. اگر کسی حسن فاعلی داشته باشد ولی حسن فعلی نداشته باشد، مدت ها باید عذاب ببیند تا اینکه رها بشود. و اگر کسی حسن فعلی داشت و حسن فاعلی نداشت، یعنی مؤمن نبود، او راهی به بهشت ندارد. خب الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. بله دیگه، مؤمن یعنی کسی است که در برابر عمل صالح. اگر چونچه عمل صالح، چون تفسیر قاطع شرکت است، اگر عمل صالح در کنار ایمان نباشه، همون که گفتن ایمان سه رکن دارد، اعتقاد قلبی، اقرار لسانی، عمل بالارکان. اما اگر نه، در قبال ایمان عمل صالح آوردن که عمل صالح اهم از اقرار لسانی و عمل ارکان است، معلوم میشه این به حسن فاعلی برمیگرده. وگرنه اگه گفتن ایمان این در اطلاق ایمان ذکر شده است، چون که در برخی از آیات به ندرت ایمان ذکر شد و عمل صالح نشد، اونجا ایمان مجموع سزل است، یعنی حسن فاعلی به نام اعتقاد، اقرار قلبی، اعتقاد قلبی، اقرار لسانی و عمل و ارکان. و فرمود الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله كثيرا. اعمال و مناسک و مراسم عبادی هر کدام مشخص است که دم شب رو چقدر نماز بکنی، چقدر روزه بگیری در سال، اینها مناسک حج و عمره و اینها مشخص است، اما ذکر خدا مشخص نیست. و اذکر الله ذکر کثیرا، و منظور از ذکر نام خدا نیست، یاد خداست. اگر کسی به یاد خدا بود، این گاهی ممکن انسان غفلت کند و اهل نسیان بشود، چون در غیر معصوم دائم و ذکر بودن بسیار سخت است. گاهی ممکن انسان غفلت بکند، ولی ذکر کثیر داشته باشد اهل نجات است. منظور نام خدا نیست، منظور یاد خداست. این ذکر خدا که میگن هر کاری میکنید به یاد خدا باشید تا اون کار ابتر نباشد، یه قرنطینه است. انسان هر غذایی میخواد بخورد، هر جای لباسی میخواد بپوشد، هر حرفی میخواد بزند، هر کاری که میخواد بکند، بعد روی او بشود، روش بشود، بیاد خدا یا به نام تو. این کار یا واجب یا مستحب. چون آدم حرام یا مکروه رو که نمیتونه بگه خدا یا به نام تو که. بنابراین این که میگه هر کاری میکنید بگید به نام خدا، یعنی باید انسان روش بشه بگه خدا یا به نام تو. این بهترین قرنطینه است و بهترین مراقبت است. کاری که آدم نمیتونه بگه خدا یا به نام تو، خب نکنه. اگر به ما گفتن کل امر زیبار این که به بسم الله شروع نشه ابتر و بی نتیجه است، این راهشه. نه معناش اینه که انسان هر کاری که میخواد بگه بگه خدایا بسم الله الرحمن الرحیم، اون کار چه حلال باشه چه غیر حلال، چه مشکوک. اون کار مشکوک رو چی میشه گفت خدایا به نام تو. پس این که بود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا در سوره مبارک جمعه، در موارد دیگر و در اینجا فرمود و ذکر الله کثیرا، ناظر به همون. خب بله دیگه، وقتی که با آدم ذات اقدس الله فرمود هم در همیشه بیاد خدا باشید، مراقب باشید، خب چی رو مراقب باشم؟ این اولین قرنطینه است. البته ثواب هم دارد اگه کسی بسم الله بگه. حالا اگر نگفته اون ثواب رو نمیبرد، ولی به دستور عمل کرده، یعنی بررسی کرده، مطالعه کرده، این کاری که میخواد وارد بشه، این غذایی که میخواد بخوره، این پولی که میخواد بگیره، این جایی که میخواد بره، میتونه بگه خدا یا به نام تو یا نه. اگر شک داره خب نمیره دیگه، این راهشه. خب یه مقداری که ما این راه رو بریم بر ما عادی میشه دیگه. حالا به سراغ شعر میرسیم انشاءالله. و انتصروا من بعد ما ظلموا. این شعرا ذات اقدس اله به اینا یه قدرتی داد، اینا میتوانن انگیزه ایجاد کنن. در برابر هر نعمتی یه مسئولیتی است. اگه کسی بیان خوبی داره، بنان خوبی داره، خوش قلم است، خوش بیان است، خوش هنجره است، به این کسی که خوش هنجره است، خدا این هنجره را نداد که او برای نمیدارم اشی مشی و پفک نمگی تبلیغ کنه، یا باید چیز دیگه بگه. این واقع حیف است. شما حالا خط میرخانی را خدا به شما داد، شما چی میخوای بنویسی؟ این حیف نیست که حرفای مبتذل انسان بنویسی؟ تبلیغ فلون کار را در فلون بنر برای نمیدارم فلون کالا، این خط زیبا را انسان مصرف بکنه؟ فرمود و انتصروا بعد ما ظلموا. اگر کسی شاعر شد، هنر شعر دارد، باید انتقام بگیرد از دیبیگان ها. این همه قصائد محرمی که علیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرودن، خب شما هم مثل حسان باش دفاع بکن. این پیام آیه است. پیام آیه یعنی پیام آیه. نه اینکه اینا استغفار میکنن، مدح میکنن، بله مدح، اما انتصار، انتصار یعنی انتقام. هنرمند باید انتقام بگیره، فیلمساز باید انتقام بگیره. از چه انتقام بگیره؟ از تحریم انتقام بگیره، از تروریست باید انتقام بگیره، از بیگانه باید انتقام بگیره، از منافق باید انتقام بگیره. هنری را که ذات اقدس اله به انسان داد، در برابر این هنر یه مسئولیتی میخواد. فبود مگر هر کسی رو ما به صورت یوسف در میارن؟ این جمال الهی است. مگر هر کسی به صورت صهبان در میاد؟ شما ببینید هزارها نفر هنجرهاشون، گوییششون، این دهنشون به طور عادی حرف میزنن. در بین هر هزار، ده هزار نفر، سه هزار نفر، یک کسی آهنگش، هنجرش، تون صوتش زیباست. خب این نعمت است دیگر. زیبایی کار خداست، هنرمندی کار مخلوق است. زیبایی دینی و غیر دینی ندارد، چون فعل نیست. خدا این گل را زیبا آفرید، اگر به خالق اسناد بدی بله احسن کلش این خلقه، اما حالا گل زیباست، فلون جاس معطر است، فلون چمن سبز است، فلون سر معتدل و مخروطی است. بله هنر یه وافه کلمه است که فعل فاعل را به همراه دارد، چون فعل است یا دینی است یا غیر دینی دیگه. اما زیبایی که فعل نیست. فرمود ما شما را زیبا آفریدیم برای کاری، شما هم چارت شعر بگو پیغمبر آبروش حفظ بکن، این همه شعر گفتن علیه پیغمبر حذف کردن، شما هم چارت شعر بگو بر خدا غریق رحمت کنه علامه امیری رو، او رو با مولایش محشور بکنه. خب این اشعاری که ایشون در القدیر جمع کرده این مال کیه؟ این شعرا اینا آمدن به حمایت از ولایت دیگر. اثر این شعر اگه بیش از اون احادیث نباشه کمتر نیست. قسمت مهم القدیر رو ادبیات فراهم کرده، همین بخش پایانی آیه. انتصار یعنی انتصار، سخن از نصرت نیست. یه وقت سخن از این که شما شعر ابتداعا بگید دین یاری بکنید، بله این نصرت دیده. اما حالا آمدن علیه دین شعر گفتن، فیلم ساختن، تئاتر ساختن، نمایشگاه را انداختن. این هنرمندان وظیفهشون انتصار، انتصار یعنی انتقاد. خب میان چارت فیلم بسازن، اینا بیگان نسبت موجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دهن کجی کرده، اینا هم چارت فیلم بسازن در مدح پیغمبر، جلال پیغمبر، جمال پیغمبر، جده علی، جمال علی. فرمود شعرا که هنرمندان این کشورند یا کشورهای دیگر، ما این نعمتی که به اینا دادیم اینا توقع داریم. اون توقعات شخصی که خب سر جاش محفوظه، اینه یه بیاد خدا باشه معصیت نکنن، اما توقعات سیاسی و اجتماعی هم داریم از اینها. و انتصروا من بعد ما ظلموا. خب اینا که آمدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم حذف کردن، ملت اسلامی رو حذف کردن دیگر، آبروی مسلمان ها رو بردن دیگر. وقتی حسان ابن ثابت اون شعر رو گفت، پیغمبر چی فرمود؟ فرمود فرشته وحی تو را تأیید کند. چه دعایی بالاتر از این! به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که شعر بگیم یا نگیم؟ فرمود این مثل تیر اثر میکند، چرا نگید؟ این ادبیات است. اگر کسی نویسنده خوبی است، اگر کسی سراینده خوبی است، اگر کسی خواننده خوبی است، خب حیف نیست انسان این شعر رو درباره چیزایی مصرف کند که نه حسن عاقبت، نه خیر دنیا دارد، نه خیر آخرت. گاهی ممکن است انسان عمر این هنر را به پای چارت دختر جوان و چارت پسر جوان بریزد، بعد با حسرت بمیرد. مگر مرد چیزی آسانیه؟ فرمود ما این نعمت رو اولا به هر کس ندادیم، به هر کسی هم نمیدیم. شما میبینید صدها نفر میان میرن بخوان خودش رو با فشار چماله و مچاله کنن یه بیت بگن، نمیاد. اما یه عده راه میرن شعر میگن. این نعمت خاصی است، دست کسی نیست. مگر جمال یوسف را کسی با مشاطه‌گری میتونه حاصل کنه؟ یا این حنجره زیبا که برخی ها دارن مگر کسی میتونه با تقلید عمل بده؟ این نیست دیگر. طرز تار صوت حنجره ها را ذات اقدس اله آفری که این دلپذیر و گوشنوازه. فقط من این نعمتی که دادم، شما از دین دفاع کنید دیگر. و انتصروا من بعد ما ظلموا. این اساس شعر است. منتها شعر، شعر منطقی با شعر ادبی آمخاص من وجهن. شعر منطقی یعنی خیالیات، تشبیهات، تنزیلات، تمثیلات، خیال بافی است. شعری که در ادبیات مطرح هست یه نظمی دارد برابر فن شریف عروس، یه قافیه‌ای دارد برابر علم شریف قافیه. دو رشته از رشته های ادبی، یکی اقتدار عروس است، یکی اقتدار قافیه است. اینا فن است. گاهی یک چیزی هم شعر منطقی است هم شعر ادبی، اون که خیال بافی ها هست با عروض قافیه ادا شده. گاه شعر ادبی هست ولی شعر منطقی اندل منطق نیست، نظیر دره نجفیه مرحوم بحرالعلوم در فقه، نظیر منظومه حکیم سبزوار رضوان الله در فلسفه، نظیر الفیه ابن مالک در نحو. اینا که شعر منطقی نیست، اینا خیال بافی نیست، اینا قواعد علمی، مطالب علمی است با نظم خاص. گاهی هر دو هست، بنابراین اینا دو تا سالبه جزئیه یعنی مورد افتراق دارن، یه موجبه جزئیه یعنی مورد اتفاق. شعر اندل منطقی علم نیست چون خیال بافی است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم خواجه نصیر را و غریق رحمت کنه شاگردش مرحوم علامه حلی را. مرحوم خواجه خوب علامه را خوب پروروند، در شؤون گوناگون پروروند، تو فلسفه و کلام پروروند، تو منطق پروروند، تو بخشای دیگر هم، تو ریاضیات هم پروروند. علامه هم خب یه عالم کم نظیری بود، البته در همه این بخش ها توانست شاگرد خوبی باشه. متن تجرید الاعتقاد را که مرحوم علامه شرح کرد به نام کشف البراد شد. متن الجوهر النزید، نه جوهر النزید، الجوهر النزید را مرحوم خواجه نوشت و منطق یه منطق قوی است، مرحوم علامه شرح کرد. مرحوم خواجه در بخش قسمت مهم منطق همون بحث قیاسات و قضایاست که ما چیور علم پیدا کنیم، با ترکیب چه مقدمه ای ما قیاس تشکیل بدیم که علم آور باشه. مقدماتی که مفید یقیناً 24-5 قسمت اینا رو شمردم که بعضی ها متوسطن، بعضی ها خیلی قویین، اونا رو ذکر کردن. برهان لمی و اینا رو ذکر کردن، محدوده برهان رو ذکر کردن، بعد به محدوده جدل میرسن. جدل یه صنعت علمی است. جدل باید از مقدمات حق یک که معقول است، یک مقبول طرفین است، دو جدال باطل که دین تحریم کرده، اینی که انسان حقی را به صورت باطل در بیاره از ضعف طرف باید استفاده کنه، خب این میشه مرا که باطل دیگه. اما این جدال حق که جادلوهم بالتی هی احسن، جدال است که مقدماتی که درست است یک یعنی یک ما درست باشد، دو مقبول طرفین است. دو این که میگین بلا این سلم نا بلا این سملم نا، یعنی مسیر استدلال از برهان سرازیر شده به جدل رسیده، چون در برهان دیگه سلم نا لازم نیست، طرف چه قبول بکنه چه نکول مبرهن حرف خودش میزنه، چه او بپذیره چه نپذیره، چه مقدمات مورد قبول او باشه چه نباشه، جای سلمنا نیست. این که گفتن لئن سلمنا لئن سلمنا، یعنی از اون برهان تنزل کرده به جدل رسیده. جدل هم یه صنعت علمی است، یه مبادی خاص دارد، یه نتایج مخصوص. خطابه و وعظ که انسان بخواهد مردم را به حق تربیت کند، از راه باطل که نمیشه مردم را به راه آورد که. خطابه هم یه فن علمی است، حق است، حالا یا برهان یقین آور است یا مزنه طمأنینه بخش. خطابه یه فن علمی است، جدل یه فن علمی است مثل برهان. اما شعر علم نیست، علم نیست یعنی علم نیست، چون موادی خاص ندارد، با خیال بافیه. این نکته را مرحوم خواجه رعایت کرده در متن، مرحوم علامه در شرح الجوهر الندید رعایت کرده. شما ببینید در الجوهر ندید تو صناعت خمس وقتی جدل را مرحوم خواجه معنا میکنند میفهمد الفصل و سادس فل جدل، الجدلو لصناعتون علمیتون یقتدرو معها علا اقامت الحجته من المقدمات المسلمه. این صنعت علمیست، تا پایان این فصل مسئله جدل را با این حل میکنن. وقتی به خطابه میرسن در مسئله خطابه می‌فرمایند الفصل الثامن فی الخطابه. خطاب غیر از روزخانی کم سوادی است که هر قصه و هر خوابی رو نقل میکنه، خطابه نیست. اینی که در قرآن فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم، منبری باید حساب شده حرف بزنه، حرف خوب بزنه، خوب حرف بزنه، منتها حالا یقینی نشد، برهانی نشد، با خبر واحد میخواد حل کنه، خب حل کنه. این چیزی نیست که حالا در از او توقع برهان داشته باشه، منتها روایت باید معتبر باشه دیگه. اگر روایت معتبر باشه بیش از مزنه نمیاره که. خب همین حجت در خطابات دیگه. شما در مواعظ در نصایح که برهان نمیخوای که، مثل توحید نیست که 100% قطع بیاری که، میخوای بگه مواظب باش، رعایت بکن، کم فروشی نکن، گران فروشی نکن، یه روایتی هم میخونی که روایت صحیحه ضرار است، خب کافیه، حسنه است، کافیه، یه مرسله مورد عمل اصحاب است، کافیه. اما به جایی بالاخره باید بند باشه. فرمود الخطابتو صناعتون علمیتون یمکنو معها اقناع الجمهور. شما میخواد مردم رو قانع کنی، باید حرف صحیح بزنی مردم رو قانع کنی. این درباره فصل هشتم تا پایان مسئله خطابه که مطالب فراوانی داره. اما فصل نهم در شعر، فرمایش مرحوم خواجه در متن الجوهر نزدی این است که اش صناعت و شعر دیگه ندارد صناعتون علمیه، چون خیال بافی دیگه، الفیه ارمار خیال بافی نیست، منظومه حکیم سبزوار خیال بافی نیست، دره نجفی خیال بافی نیست، قصیده عینی ابن سینا خیال بافی نیست، قصیده بلند میر فرندسی خیال بافی نیست، اینا خیال بافی نیست. اما اونجا که خیال بافی است، چون علم نیست، یه صناعت است. فرمود صناعت و شعر، نه صناعت علمیه. مرحوم علامه رضوان الله به همین نکته عنایت میکند، میفهمد به این که فرق این است، فلهازا صد در الفصل هنا به قولهی صناعت و شعر و لم یقول کما قال فی الجدل و الخطاب انها صناعت علمیه. خب شعر مستلک علم از کدوم مقدمات باید استفاده بکند؟ هر چیزی که خیال انگیز باشه. بنابراین این معنای شعر منطقی است، او معنای شعر ادبی. مطلب دیگه این که مرحوم علامه رضوان الله دهمون جوهر النظیر تو فصل اول میفرمان به این که شعر ادبی که عروض یک فن است، قافیه فن دیگر است، دارای وزن خاص، پایان مخصوص است، این در لغت عرب سابقه دارد، در لغت فارس سابقه دارد، در لغت ترک سابقه دارد. هازا متفق علیه فی لغت العرب و الفرس و ترک. و اما فی الامم القدیمه من الیونانیین و العبرانیین و السریانیین فلم ینقلوا عن قدمائهم شعرا موزونا بهذه الاوزان العروضیه بل به اوزان هیه به نصر اشبه و قوافیها غیر متفقه. شبیه شعر نوعی که اخیرا پیدا شده در یونان باستان بود، در عبری بود، در سریانی بود. مرحوم علامه فرمود که از یونانی ها، از عبری ها، از سریانی ها شعری که عرب ها دارند و فارس ها دارند و آذری زبان ها دارند نقل نشده. شعری نقل شده که به شعر نو شبیه در است. حالا این بحث برای آنه که شما بزرگواران تلاش و کوشش کنید این شعری که در شبهای جمعه، روز جمعه در مسجدها مکروه است، شعر اندل منطق و منطقی است یا اندل ادیب و ادبیات است. اگر خیال بافی هاست، همون شعر مکروه است، همون نثرهای خیال بافی و قصه پردازی مکروهه. اگر شعرهای مصطلح عربی و ادبی باشد، بله این شعرها رو انسان باید بحث بکند که آیا کراهت به معنای اقل و ثوابن است یا نه. ببینید وقتی لبید، لبید اسم عدی از شعراست. وقتی لبید میگوید الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محالت زائل، وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اصدق کلمت قالت العرب قول لبید. خب این اصدق کلمه بالاتر از او همتای او تو شعرهای تازی و فارسی هست. اگر کسی قصیده توحیدی، قصیده نبوی، قصیده ولوی، قصیده فاطمی رو تو مسجد شب جمعه روز جمعه بخونه چرا مکروهه؟ اگر کراهت داشت باید به معنی اقل و ثوابن باشد، نه اینکه کراهت معنی حزازت و اینها باشه. بنابراین در پایان فرمود به اینکه بالاخره ید معلوم میشه که کی غالب است کی مغلوب، کی منقلب است کی بسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، که امیدواریم این نظام به برکت خونهای پاک شهدا چون شهید مطهری رضوان الله علیهم اجمعین به پیروزی نهایی خود برسد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.